أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام مبارك امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه در مکارم اخلاق داشتیم و طیب المخالفه و سبق الى الفضیله و ایثار تفضل و ترک تأییر. خب سبق الى الفضیله بحث شد که در کرامت اخلاقی و در فضیلت اخلاقی شخص سعی کند بر دیگران پیشی بگیرد، یعنی مسابقه‌ای که ممکن است بین افراد صورت بگیره مسابقه در هر حال زحمت داره، یعنی یک زحمت اضافه‌ای داره، چون این شخص دونده است، مسیری که داره میره خب سعی میکنه توانش رو به کار ببره، اما وقتی رقیب داره تلاش بیشتری باید بکنه که از رقیب جلو بزنه. در مسابقه این معنا هست. در امور معنوی این مسابقه بسیار مشکل تره. اینکه انسان بیاد سبق الالفضیله پیدا بکنه، یعنی در بین افراد مسابقه در نشون دادن کرامت اخلاقی بیشتر باشه، در نشون دادن گذشت بیشتر باشه. یک کسی کرامت اخلاقی داره، دیگری کرامت اخلاقی بیشتری از خودش نشان بده. این مهمه. به طور عادی انسان فحشی که میشنوه خب باید داد بزنه و جواب بده دیگه، تو ما اینجوریه، دو تا جوابم اضافه میده احتیاطاً، به قول خودش یه جوری باید حرف بزنم که بسوزه تا آخر. این طبیعت انسانه، این نفس انسانه. اما هنر اینه، اون فضیلت اینه، سبق بالفضیله، این که من فحش بخورم، بدگویی از من بکنه، اما در مقابل نه تنها من فحش ندم، نه تنها من بد نگم، بلکه من بیام نسبت به او محبت بکنم، بلکه من بیام نسبت به او به تفضل به خرج بدم. این کرامته. و در این کرامت وجود مقدس امام سجاد نه تنها می‌فرمایند که انسان‌ها کرامت داشته باشند در اخلاق، بلکه سبق در کرامت داشته باشند. این خیلی مقام بالاتریه، سبق در کرامت داشته باشند. خب این قصه رو من گفتم، حالا از من شنیده شده، اما خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یه کسی بود، حالا دم این قصه رو گفتم ظاهرا تکراره، که اون دوران اولی که ایشون به قم آمده بودند آقایی واعظ بوده در قم، بعد از فوت مرحوم آقای آستابالحسن اصفهانی در همون آغاز مرجعیت مرحوم آقای بروجردی به ایشون بدگویی میکرده. خب ولیس هذا عزیز، بدگویی هم تند میکرده. این سابقه داره تو این حوزه. علی حال ما عرضم بزرگتون که کهی مسائل میشنویم یا چی میکنیم مسئول به سابقه از همه، یعنی تعبیر اینجور که به قول معروف تو قوم آدم حسابی نبود که یک سید ریش حنایی انگلیسی رو از بروجرد بردارن بیارن قوم مرجعش کنن. خب این تعبیر یا مرجعی که رادیو لندن برای ما تعیین کنه به درد ما نمیخوره. یا حالا یا سید لور ریش حنایی مرحوم آقای بروجردی قوم که آمده بود در کابیشون، وقتی قوم آمدن از 70 سالشون بود دیگه، محاسنشون سفید نبود، حنا میبستن. خب حنا گرفتن مستحبه دیگه، مستحبه که انسان محاسنشو حنا بگیریشون حنا میبستن، عمل به این مستحب میکردن. خب این رو به عنوان عیب، و اینو کجا میگفتن این حرف رو؟ تو مدرسه فیضیه و بالای منبر. بالای منبر. سید لور، یعنی حالا رو این که این شخص کرد، لور، ترک، این ما بیایم عیب بگذاریم روی، حالا بود دیگه، این بود. آقایی هم که این مطلب رو میگفت از وعاظ معروف بود و از خانواده های سابقه دار قم بود. خب حالا این قصه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه، رضوان الله علیه، خود ایشون برای من نقل کرد. ایشون فرمودن که اون زمان دعوا بین در مرجعیت بین طرفدارای آقای بروجردی بود و طرفدارای مرحوم آقا حسین قمی، آقای اسدالحسن که فوت شد، مرحوم آقای حاج حسین قمی رو از کربلا آوردن به نجف. خب مرجعیت ایشون، حاج حسین هم مرد فوق‌العاده‌ای بوده، کسی بود مقابل رضاخان ایستاد، تبعیدش کردن به عراق، مرد بزرگی بود. یک طرف هم آقای بروجردی بود که در شیعه بین این دوتا مرجعیت دور میزد، یه دام طرفدار این ور بودن، یه دام طرفدار اون ور، و این صحبت ها و فحشا در اون ظرف گفته میشد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حاج حسین قمی، 4 ماه بعد از فوت مرحوم آقای اسدالحسن فوت شد. مرجعیت منحصر شد به قم و آقای بروجردی که برای اولین بار در طول تاریخ شیعه نجف زیر مجموعه قم شد، یعنی اداره حوزه نجف به دست قم نوپا افتاد، چون اون زمان قم تازه تأسیس بود دیگه، حاج خبر کریم حوزه قم رو سرپا کرده بود، نجف حوزه 1000 ساله شیعه بود. خب یه اتفاق افتاد، این آقا که فحش میداد خب یه چند ماهی صبر کرد و بعد دید میخواد زندگی کنه. بالاخره مرحوم آقای گلپایگانی میفرمودن ایشون آمد پیش من، گفت که منو ببر پیش آقای بروجردی، ببر پیش ایشون که حالا من دست ایشون رو ببوسم و عذرخواهی کنم یا چه کنم و رفیق بشم. مرحوم آقای گلپایگانی فرمودن که من بهش گفتم کمی صبر کن، آخه این هنوز چند روز نگذشته از اون حرفای تو، کمی حوصله کن، کهنه بشه قصه. گفت خیلی اصرار کرد، گفتم باشه. رفتم خدمت مرحوم آقای بروجردی، به ایشون عرض کردم که آقا این فلان شخص میخواد خدمت شما بیاد، اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه بیاد خدمت شما، دست شما رو ببوسه، دیگه علای حال حالا هرچه بوده نادانی کرده یا چه کرده. گفت تا به مرحوم آقای بروجردی این مطلب رو گفتم، ایشون گفتن که این آقا از یک بیت شامخی هست، این درست نیست، او بیاد پیش من، وقت از او بگیرید، من میخوام برم سراغش. مرحوم آقای گلپایگانی میفرمودن ما عرض کرد که آقا این قیمت نداره اینجور که شما برید خونش، بیاد اینجا دست شما رو ببوسه. خیلی شما وقت بگیرید از ایشون، من باید برم سراغ ایشون. و آقای بروجردی راه افتاد رفت منزل ایشون. حالا این مهم نیست، مهم بعدشه. این آقا بعدش آمد تو دستگاه آقای بروجردی، 15 سال مرجعیت عامه آقای بروجردی طول کشید، 15 سال، یعنی از فوت مرحوم آقای اسدالحسن و بعد فوت مرحوم آقای حاج حسین قمی تا سال 40 بود که ایشون فوت شد، یعنی از 25 تا 40 15 سال مرجعیت عامه بود. رقیب اساسی در کنار آقای بروجردی نبود، یه مرجعیت وحیدی بود در شیعه که کم هم اتفاق افتاده اینجوری. این آقا بعد از این ملاقات و اینکه آقای بروجردی رفت خانش، آمد تو دستگاه آقای بروجردی و شد جزء اصحاب آقای بروجردی. و مرحوم آقای بروجردی در این 15 سال ایشون رو به جاهای مختلفی فرستاد از این بلاد، چون یکی از رسوم آقای بروجردی این بود که به ایشون خبر میدادن که مثلا در فلان منطقه اعتقادات ضعیف شده یا شبهات زیاد شده، آقای بروجردی از قم از وعاظ معروف میفرستاد اونجا که منبر برن، مثلا آقای فلسفی رو ایشون میفرستاد به شهرهای دوردست، جاهایی باهائی اونجا شیطنت کرده بودن یا مسئله شبه افکنی میکردن. خب مرجعیت این بوده، میفرستاد اونجا. این آقام جز به کسانی بود که آقای بروجردی میفرستادش. خب اعتبار آقای بروجردی و این واعظ هم از طرف مرجع بره، مردم تجلیل میکنن، جمع میشن. خود این آقا بعد از فوت مرحوم آقای بروجردی به من گفت، این مهمه، و سبق الى الفضیله. ایشون به من گفت 15 سال تو دستگاه آقای بروجردی بودم، یک بار نشد آقای بروجردی یا صریحاً تصریحاً و یا اشارتاً به روی من بیاره که تو قبلا نسبت به ما چی میگفتی یا چرا میگفتی یا چه حجت شرعی داشتی اینجوری پیر مرد ملا مجتهد مثلا خرابش کنی، اونم با این تعبیرات انگلیسی یا بساط. گفت یک بار به روی من نیاورد، یک بار. و خود ایشون میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت نه تنها تصریحاً یا اشارتاً به روی من نیاورد، بلکه یک بار نشد من در نگاهش احساس کنم که این در نگاه کردن بین من و دیگران تفاوت میگذاره. به همون نگاهی که به اون دوستان اولیه خودش نگاه میکرد به من نگاه میکرد. این سبقه الالفضیله هست، این سبقه. خب فوش با آدم میدن جواب میده، دلشو خالی میکنه به قول معروف، حالا هرچی هم نشه خودشو خلاص میکنه، چون فشار میاد به انسان. بالاخره انسان فکر میکنه، انسان احساس داره، انسان فهم داره. این فهم هم بزرگترین مصیبته. صاحب تبریزی هم گفت، گفت تاریک خاطران همه در ناز و نعمتند، ای روشنی عقل تو بر ما بلا شدی. این درده که آدم بفهمه، درده که آدم احساس کنه. اونی که نمیفهمه راحته، خلاص خلاص راحته، زندگیشو میکنه. درد مال اونه که میفهمه. انسان احساس داره، میفهمه، اما نه تنها عکس العمل نشون نده، بلکه در مقابل کرامت نشون بده، کرامت اخلاقی از خودش بروز بده. این مهمه، اینا تربیت میکنه، اینا میساز افراد رو. که اون آقا، من یادم سالها بعد از آقای بروجردی زنده بود، تو هر مجلسی که می نشست و صحبت می کرد ورد و ذکرش آقای بروجردی بود. از سخن گفتن، از فضائل آقای بروجردی هیچ وقت خسته نمی شد. این اثر می گذاره، این تأثیر می گذاره. و الا آقای بروجردی هم اونجا بهش برخورد میکرد، دوتا حرف تندم بهش میزد، یا شهریهش رو قطع میکرد، یا ارزم آقا این طوره نمیشد، این طبیعیه، خب میکنن از این کارا. اما نه، این اتفاق نیفتاد. و سبق الالفضیله، کرامت اخلاقی داشته باشیم که در مقابل برخوردا پیش میاد. او بعد گفت، حالا در ترک تأییر میگیم، او بعد گفت من خوبی اونو بگم، به قول اون شاعر گفت تو نشستی بدی منو گفتی، من خوبی تو به تو نمایم، تا هر دو دروغ گفته باشی من خوبی تو رو میگم. این که کسی بگرد عیب پیدا کنه در یه نفر و بزرگش کنه، به روش بیاره، سر و صدا کنه، جدا از این که علنی بگه و آبرو ببره، جدا از این، این مورد غضب خداست. این غیر از آثار وضعی که به جا میگذاره، این موجب غضب خداست. این کرامت اخلاقی انسان باید داشته باشه در این جور موارد. و سبق الالفضیله، افراد مؤمن، افراد متقی، اون کسانی که در راه هستن. خیلی ها میان سوال میکنن از آقایون، به حق سوال میکنن که ما اگر بخوایم راه بیفتیم از کجا شروع بکنیم؟ را بیفتیم، سیر، سلوک، میخوایم بریم جلو. به قول مرحوم آیاش محمد تقی آملی بیفرمود، از وقتی که خودم رو شناختم و شروع کردم به درس خوندن، رو نفس خودم هم کار کردم. خب بخوایم کار بکنیم، این قدم های اولیه اینه که این نفس و مالکش باشیم. این الان میخواد غضب کنه، من کنترلش کنم. خب غضب، یک کسی که به آدم خوبی میکنه که در مقابل غضب بهش نمیکنن. غضب کجاست؟ وقتی که بدی میبینه، وقتی که فحش میبینه، وقتی بی‌انصافی میبینه، خب غضب میکنه، ناراحت میشه. هنر اینه، اینجا این نفس مهار بشه، این نفس بخواد داد بزنه، فحش بده در مقابل، فحش تندتر بده، فحش بهتر بلده بده. اما این نفس کنترل بشه، نه تنها فحش نده، نه تنها عکس العمل نشون نده، بلکه در مقابل خوبی کنه به او. اون وجود مقدس امام مجتبی صلوات الله و سلامه و علیه، خب همتون بارها برای مردم گفتید تو شام صبح تا شب علیه امیر المؤمنین. خب این خیلی عجیبه با اون فاصله کم. خب این زمان معاویه چقدر فاصله با زمان پیغمبر داره؟ این علی ابن ابی طالب است که تو جنگا شمشیر زده، تو جنگی نبود که علی نبود. آخه اصلا علی هیچی، مام شیعه نه، انصاف هم خوب چیزیه، همون مطلبی که ابن عباس به معاویه گفت. ابن عباس رفیش معاویه چند سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین، دید هنوز مشغول فعالیت و بخشنامه است به کشورها، به حکام، برای لعن علی ابن ابی طالب بالای منبر. این یه رسمی بود که همچین این رسم جا افتاد توی همین مسلمونا. 60 سال 70 سال علی ابن ابی طالب بالای منبرها لعن میشد، لعن میشد. ابن عباس گفت معاویه من کار به چی ندارم، علی مرد تو هم خلیفه ای، تموم شد رفت. انصاف هم خوب چیزیه، انصاف داشته باش. همین منبری که تو میفرستی روی این منبر علی رو لعن بکنن، این منبر رو علی ابن ابی طالب سرپا کرده، این منبر رو علی سرپا کرد. اگر شمشیر زدن های او نبود، همون جنگ خندق، ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی، اگر او نبود این منبر نبود. انصاف داشته باش. خب تو شام که تبلیغاتش این بود که وقتی علی ابن ابی طالب تو مسجد در محراب عبادت در حال نماز شمشیر پسر مرادی بر فرقش فرود آمد، اونجا تو شام باور نمی کردن، گفتن خبر دروغه. اصلا علی مگه نماز میخوند که در حال نماز بکشنش؟ علی اهل مسجد رفتن بود، این تبلیغاتشون بود. مردک از شام آمد بیشتشون دادن، گفتم علی که شنیدی چجوریه، این پسرشه، این پسرمون علی ابن ابی طالبه. آمد جلو، هرچی از دهنش ده میامد گفت، هرچی به عقلش میرسید فوش کرد گفت. وجود مقدس امام مجتبی هم استاده بودن و تحمل کردن، هیچی نگفتن، تمام فحشاشو زد. خسته شد دیگه، نه اینکه دیگه فحش نداشت، خسته شد دیگه، داد و فریاد و حرارت خرج را در فحش دادن، خسته که شد. امام مجتبی فرمودن که تو اینجا در مدینه غریب هستی، جایی سکنایی خونه حالا داری توش زندگی کنی، غذایی بساطی کسی هست برای درست بکنه، بیا بریم خونه ما، ما جا داریم، خونه بد بدیم، غذا بد بدیم. این کار به جایی رسید، این بابا بعد از مدتی افتاد رو دست و پای امام مجتبی، گفت آقا ما نمیشناختیم شما رو، نمیشناختیم شما رو. خب ما در رفتار ائمه این رو میبینیم، یاد بگیریم، مخصوصا ما اهل علم، مخصوصا ما امام به سرها، کرامت اخلاقی یاد بگیریم. ما با افراد عادی تفاوت میکنیم، ما از افراد عادی توقع سبق الی الفضیله داریم، تا چه برسه به اون کسانی که نشان پیغمبر دارن و لباس پیغمبر پوشیدن و به نام پیغمبر دارن سخن میگن. در اجتماع وقتی تو سیاست میافتیم، وقتی قلم دست میگیریم تو روزنامه بنویسیم سبق الالفضیله کجا رفته، این صحیفه سجادیه و دعای مکارم اخلاق برای ما نیست، ما یه استثناء شدیم از این دعا، همه چیز باید فراموش بشه اونجا. به هر حال به هوش باشیم و سبق الالفضیله و ایثار تفضل، بیان وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلام علیه. طول کشید، عذر میخوام. ما در بحثمون به اینجا رسیدیم، فرمایش مرحوم آخوند رو دیروز عرض کردیم. مرحوم آخوند بعد از آنی که این نحو سوم رو تصویر فرمودن، همون جور که عرض کردیم که مرحوم آخوند ابتدا فرمودن یمکن، این تعبیر یمکن دارن، یمکن که این نحو ثالث از احکام وضعیه جعل مستقل داشته باشد و یمکن که جعل تبعی به فرمایش ایشون که انتزاع بشود از احکام تکلیفیه. این رو فرمودن. بعد در آخر، اول امکان بود که ما حمله بر مقام ثبوت کردیم، اما فرمودن در مقام اثبات، به بیان ما البته، در مقام اثبات جعل تبعی نیست در اینجا، بلکه در این موارد جعل جعل مستقل است. که بعد حالا در بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون به تفصیل وارد شدن در این نحو دوم، در این نحو سوم، به خلاف نحو اول که ایشون چند خط بیشتر بحث کردن، اینجا به تفصیل وارد شدن و ما بیان آقای خویی رو محور قرار میدیم در این بحث، قوی وارد شدن ایشون و مفصل، این معنا رو مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه عنوان میکنن که اصلا معقول نیست در اینجا این جعل غیر مستقل به معنای انتزاع این وضعیات و احکام وضعیه از احکام تکلیفیه، اصلا ممکن نیست، معقول نیست. و تأیید میفرماین فرمایش مرحوم آقای صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه رو در اینجا. این مختار صاحب کفایه است. بعد مرحوم صاحب کفایه وارد میشن که این چیزی بود که ما اشکال میکردیم که یه مقدمه بخواد یا چی همینجوری وارد احکام وضعیه بشیم. اینجا نتیجه این بحث رو صاحب کفایه برای ما تبیین میکنه که ما در استصحاب داریم بحث میکنیم، در جریان استصحاب، و تفصیلی هست همونجور که شیخ فرمود. شیخ خوب وارد بحث شد، شیخ اول تفصیل رو نقل کرد بعد وارد شد. ایشون در انتها اشاره می فرمایند، در اول درست هم ایشون وارد نشدن، اما در آخر تفصیل هم صحبتی نمی فرمایند، فقط این معنا رو مطرح می کنند که در احکام وضعیه توجه داشته باشیم استصحاب باید در موردش تفصیل قائل شد بین انها سلاسه‌ای که ما تصویر کردیم، مای صاحب کفایه. در نحو اول که ما گفتیم مثل السببیه و شرطیه و المانعیه و رافعیه لتکلیف باشه، در اونجا خب مرحوم صاحب کفایه نظر مبارکشون این بود که این سببیت و شرطیت و اینها امور تکوینیه هستن و اصلا جعل شارع دخلی نداره در اینها، این سببیت سببیت واقعی است. اینجا می‌فرمایند ما اصل رو از جمله استصحاب، فقط استصحاب هم نیست، تمام اصلها رو ما در جایی میتونیم جاری کنیم که شارع در اونجا دست داشته باشه، چون این اصول عملیه همونجور که بارها ما گفتیم تعبده، شارع داره تعبد میکنه، بنا بگذار بر این کار، تو بگو این نجس نیست، خب واقعا نجس این، اما شارع میگه اصالت و طهاره، این تعبده، کاری به واقع نداره، تعبده برای رفع حیرت و رفع شک. خب شارع که این تعبد میکنه، شارع تعبد یعنی زور، یعنی شارع تحکم میکنه در اینجا، درست؟ این زوری که میاره شارع باید در دایره سلطنت خودش باشه، در محدوده خودش باشه، احکام عقلیه که ربطی به شارع نداره، که نه شارع مکون، شارع مشرع، ربطی به شارع مشرع نداره که بیاد درش اعمال تعبد بکنه، ربطی به شارع نداره. ولذا مجرای اصل باید جایی باشه که شارع در اون دخلی داره. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید در نحو اول شارع جعلی نداره، دخلی نداره که بیاد در اونجا تعبد استصحابی خودش رو جاری بکنه. استصحاب یک تعبد، ابقاء ماکان، ممکنه واقعا ماکان نمونده باشه، کاری به واقع نداره، تعبده. بنابر این که استصحاب از روایات استفاده بشه که صاحب کفایه این نظر رو داره، در اینجا این تعبد رو جایی میتونیم ببریم که وضعی باشه اگر از سببیت للتکلیف و شرطیت للتکلیف وضعی نداره، جعلی نداره از ناحیه شارع، از اون طرف شارع بیاد استصحاب، تعبد استصحابیش رو در مورد اینها جاری کنه. این کاری به شارع نداره، شارع نمیتونه اونجا جاری بکنه. این مطلبی است که ایشون نسبت به نحو اول میفرماید. پس در مواردی مثل السببیت للتکلیف که ایشون به دلوک مثال میزنه، دلوک رو سبب قرار میده ولو حقیقتا شرط از نظر ما، حالا فرق نمیکنه، السببیت للتکلیف، شرطیه للتکلیف، رافعیه للتکلیف، اینا مجرای اصل نیست از نظر مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه. اما ایشون میفرمایند در نحو دوم، در نحو دوم سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت برای مکلفون به، للمکلف به. اولی مال تکلیف بود، اینجا مکلفون به. اینها مرحوم صاحب کفایه فرمود اینا جعل طبعی دارن. جعل طبعی هم که ایشون میفرماید مثل مرحوم شیخ میفرماید، یعنی این احکام انتزاع می شود از احکام تکلیفیه، این احکام وضعیه انتزاع می شود از احکام تکلیفیه. این در نحو دوم. در نحو سوم که دیروز گفتیم مرحوم صاحب کفایه میفرماید حجیت، قضاوت، امثال اینها، طهارت، نجاست، خیلی از حالا میان میگیم چرا به تفصیل میگیم، این موارد که نحو سوم هست، اینها از نظر ایشون اونی که در نهایت اختیار کردیشون دارای جعل مستقل هستند، ولو امکان ثبوتی جعل طبعی هم در اینها داد صاحب کفایه، اما در نهایت میفرماید اثباتن اینها مجعول مستقل هستند، یعنی شارع ید جعلش روی اینها میاد. در نحو دوم ید جعل شارع با واسطه میاد، یعنی شارع ید جعلش میاد رو حکم تکلیفی، از حکم تکلیفی انتزاع میشه حکم وضعی به بیان ایشون. اینو میفرماین جعل طبعی، یعنی جعل با واسطه. در نحو سوم جعل هست اما جعل بیواسطه، خود شارع میاد این امور رو جعل میکنه مستقلا. مرحوم صاحب کفایه میفرماید هم در نحو دوم هم در نحو سوم اصول عملیه جاری میشه و استصحاب مجرا داره. چرا؟ چون اینجا شارع وضع داره، وقتی شارع وضع داره پس داخل میشه در سلطنت شرع، تعبد استصحابی در اینجا قابلیت جریان داره که البته اثر عملی هم میخواد، که صاحب کفایه میفرماید اثر عملی هم دارد. این بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است. البته در نوشته شما فرمایش مرحوم صاحب کفایه کامل نشده، به فهم که تمام شده یه دو خط سه خط دیگه صاحب کفایه داره تا فهم دوم، تا اول ارزم به حضورتون که بحث تنبیهات برسه، اینجا ذکر شده ملاحظه بفرمایید. این بیان مرحوم صاحب کفایه است. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ما کلام ایشون رو اینجا ذکر کردیم به حساب اینکه ایشون تفصیلا وارد شدن در تعبیر، ایشون اینه اون چیزایی که تعبیر ازش میشه به احکام وضعیه ایشون بررسی میکنن و پخته بررسی کردن و مفصل. ما در تحقیق کلام صاحب کفایه و در بیان اون چی که خودمون میخواییم بگیم محور رو کلام ایشون قرار میدیم، کلام مرحوم آقای خویی رو اینجا قرار میدیم بعد از بیان مرحوم صاحب کفایه. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند که این که صاحب کفایه در اینجا آمده و در این مواردی که حالا عرضم بزرگتون که مثال ها رو من دنبالش میگردم، زوجیت دیگه چی بفرمایید، خود آخوند داشت اول کلامش، چشمام درست نمیبینه اینجا، حجیت، قضاوت، ولایت، حضانت، همه اینها، همه این چیزایی که داریم حالا بعدا میگیم، صحت، بطلان، حالا بعدا خواهیم گفت اینا وسیعه. مرحوم آقای خویی میفرماین این بیانی که مرحوم صاحب کفایه دارن که این نحو ثالث اینها دارای جعل مستقل است و دارای جعل طبعی نیست، این یه حرف خیلی پخته ایه. حالا جعل مستقلش رو ایشون زیاد نمی پردازن، بلکه عمده ابتدا اشکال رو متوجه میکنن به جعل غیر مستقل، اونم جعل غیر مستقل به اصطلاح صاحب کفایه، یعنی انتزاع از حکم تکلیفی. ایشون یه قدر اینجا مفصل وارد میشن، میفرمایند که یکی از این احکام وضعیه ملکیته. ملکیت رو اینا حکم تکلیفی که مثلا ما داریم جواز تصرف، جواز تصرف شخص در مال خودش، جواز تصرف شخص در اونی که تحت اختیارشه به ملکیت، از این جواز تصرف باید انتزاع کنیم ملکیت را. معناش اینه دیگه، انتزاع کنیم ملکیت را که ملکیت جعل تبعی پیدا بکنه، که ملکیت جعل انتزاعی پیدا کنه، جعل با واسطه پیدا بکنه. ایشون میفرمان این معقول نیست. چرا؟ برای اینکه شما این جواز تصرف فرع ملکیته، یعنی ملکیت یک امری است که قبل از جواز تصرف باید احراز بشه، بعد حق تصرف پیدا بشه. اون وقت اون چیزی که به تعبیر ایشون در رتبه موضوع واقع شده، یعنی در رتبه مقدم واقع شده، چجور اینی که در رتبه مقدمه شما میخواید در مقام متأخر انتزاعش بکنید از چی؟ از جواز تصرف. جواز تصرف متأخر هست نسبت به ملکیت. تا ملکیت نباشه جواز تصرف معنا نداره. یا ملکیت رو میخواید انتزاع کنید از عدم جواز تصرف در ملک غیر به اصطلاح، اون هم همینجور. اونجا اینکه عدم جواز تصرف در ملک غیر چون ملکیت نیست، این ملکیتی است که قبل باید تصویر بشه، که آقایون با این بیان آقای خویی باید آشنا باشن. چون اگر خاطرتون باشه دقیقا این بیان مرحوم آقای خویی همون بیانی است که مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه در نحو دوم از احکام وضعیه در ذیل کلام مرحوم صاحب کفایه داشت، که مرحوم صاحب کفایه فرمودن نحو دوم شرطیت و رافعیت للمکلف به رو انتزاع میکنیم از احکام تکلیفیه. ایشون در شرطیت اشکال کرد مرحوم محقق عراقی به همین وجه. یعنی مرحوم آقای خویی در اینجا در واقع این اشکال رو به نحوی تقریر میکنن از استاد بزرگوارشون مرحوم آزیای عراقی. منتها مرحوم آزیای عراقی همونطور که ما اونجا گفتیم فقط اشکال رو در شرطیت تصویر کرده بود. حرفش هم این بود شرطیت مکلفون به که ما میگیم، این شرطیت یک تقیدی است که باید قبل از امر به این مأمورون به تصور بشه، وجود داشته باشه. تقید به این در مرحله قبل از تعلق امر هست، امر مقدمه. چجور این امر مقدم رو شما میخواید بیاید انتزاع کنید از مأمورون به؟ مأمورون به یعنی متعلق بعد از آنی که امر بهش خورده. دو رتبه فاصله میشه در اینجا. اونجا هم اگر خاطرتون باشه ما وقتی متعرض شدیم بیان مرحوم محقق عراقی رو، حتی سیدون الاستاد این بیان رو که نقل کردن فرمودن این بیان اهمیت داره، شایان دقت هست و انصافا هم اهمیت داره. اما مرحوم محقق عراقی اشکال این بود که چرا فقط این مطلب رو در شرطیت میگن؟ جزئیت هم یه نحوه تقیده، در عدم مانع هم همین تقید به نحوی وجود داره. اون بیان رو اینجا مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه آبشخور بیان ایشون در اینجا اون اشکال مرحوم محقق عراقی است به صاحب کفایه، که ایشون هم در اینجا میفرمایند که اصلا اشکالم به شیخه نه به صاحب کفایه، چون صاحب کفایه جعل مستقل قائله. ایشون میفرمایند جعل تبعی اینجا معقول نیست، جعل انتزاعی. بعد مثال که میزنن به ملکیت مثال میزنن. ملکیت رو شما از چی میخواید انتزاع کنید؟ از حکم تکلیفی. حکم تکلیفی چیه؟ جواز تصرف. خب جواز تصرف فرع ملکیته. در رتبه سابقه جواز تصرف باید ملکیت تصویر بشه. این چجور هست که شما انتزاعش کنید بعد از آنی که اون حکم تکلیفی وضع شد؟ این معقول نیست. این مطلب اولیست که مرحوم آقای خویی، حالا تفصیلی داره که بعد عرض بکنیم، اینجا در مقام تأیید مرحوم صاحب کفایه و در مقام اشکال به مرحوم شیخ رضوان الله علیه که در این قسم سوم هم شیخ قائل شده که در اینجا جعل این احکام وضعیه از باب انتزاع از احکام تکلیفیه و جعل نیست، در کار مجعول نیست. البته بین صاحب کفایه و شیخ اون اشکالی که ما گفتیم کماکان هست، یعنی شیخ اصلا جعل قائل نیست در مورد انتزاع، میگه احکام وضعیه مجعول نیستن، اما مرحوم آخوند اون بیان شیخ رو آورده به عنوان جعل تبعی استفاده میکنه ازش، و در کلام مرحوم آقای خویی هم همین معنا ملحوظ، جعل تبعی ایشون. اما اشکالی که ایشون دارن، حالا ما به هر صورتی که بیان بکنیم اشکال به مرحوم شیخ وارده. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.